بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلسه 48 فقه كلام در فروعی بود که این فروع در ذیل شروط و شرایط سفر ذکر می شد. شرط سوم استمرار قصد بود. در ضمن این شرط سوم فرع 27 مطرح گردید. در ادامه بحث قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم، وقتی که فرع 27 رو مطرح کردیم و در ضمن شرط ثالث بیان شد، در ضمن شرط سوم بیان گردید، در آنجا در جلسه قبل ذیل عنوان شرط ثالث که استمرار قصد می باشد فروض هفتگانه ذکر شد که تمام این فروض هفتگانه از متن شرط دوم و شرط سوم نسبت به حکم و وظیفه مکلف، احکامش مشخص گردید. یعنی از خود شرط دوم و سوم می توانستیم این احکام هفت فرض مذکور رو مشخص کنیم. چون ملاک وجود مسافت شرعی و قصد مسافت شرعی بود، هم حدوثم و هم بقاهم، و هرگاه قصد مسافت مورد نقص و آسیب قرار می گرفت، مسئله سفر شرعی منتفی می گردید، و هرگاه هم که این ملاک در صحت و سلامت باقی بماند، موضوع سفر باقی است و وظیفه قصر است. میریم سراغ فرع 28. اگر اشتباها گفتم 17، فرع قبلی فرع 27 بود. امروز در بحث امروز روز دوشنبه فرع 28 رو وارد میشویم. مسئله 22 مرحوم سید میفرماید یک فی استمرار القصد بقاء قصد النوع و ان عدل عن الشخص كما لو قصد السفر الى مكان مخصوص فعدل عنه الى اخر يبلغ ما مضى وما بقي اليه مسافه فانه يقصر حينئذ على الاصح كما انه يقصر لو كان من اول سفره قاصدا للنوع دون الشخص فلو قصد احد المكانين المشتركين في بعض الطريق ولم يعين من الاول احدهما بل اوكل الى ما بعد الوصول الى اخر الحد المشترك كفى في وجوب القصد. این مسئله در رابطه با قصد مسافت نوعی است و می خواهد بگوید ملاک استمرار قصد و حدوث قصد قصد نوعی است نه قصد شخصی، یعنی قصد نوعی کافی است برای تقصیر. مثلا وقتی انسان از آغاز سفر قصد می کند به یک مکانی برود، در بین این مسیری که داره طی طریق میکنه نظرش برمیگردد، مکان مورد نظر رو عوض میکنه، به اون مکان دیگر میرود. اگر مقداری که طی کرده است با مقداری که باقی مانده است از مسافت شرع، از مسافت به اندازه مسافت شرعی باشد، محکوم به مسافر شرعی است و باید نماز را شکسته بخواند. و الوجه فی ذلک این است که عنوان قصد سفر و استدامه و دوام سفر بر این سفر صادق است، چون علا کل حال از آغاز سفر می داند هشت فرسخ تیه طریق می کند. نهایتا این هشت فرسخ هم از مشهد به فلان منطقه است، هم به فلان منطقه. ابتدا هم منطقه شماره یک رو مثلا قصد داشته، بین راه مقصدش رو عوض می کند. این اصل این مسئله است. چون ظاهرا اول جلسه حدیث رو فراموش کردم، قبل از اینکه ادامه بدم این بحث را و این فرع 28م را که در ذیل مسئله 22م عروة الوثقی آمده است، حدیث شریف پیامبر عزیز اسلام رو که اول جلسه میخواست بخوانم یادم رفت، اینجا میخوانم. تبرکن و تیمونن و استندادن من کلماتهم علیهم صلوات الله در مسیر بندگی خدا، در مسیر عمل کردن به وظایفمون از این کلمات نورانی بهره بگیریم و به این وسیله خودمون رو در مدار بندگی خدا مستقر و مستمر قرار بدیم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم: والذی نفسی بیده ما انفق الناس من نفقت الا من نفقت احب من قول الخیر. هیچ صدقی، هیچ انفاقی در راه خدا محبوب تر از سخن نیک، کلام نیک، کلام پرفائده نیست. سخن نیک و کلام خیر برای بشریت دردها رو دوا می کند، خیلی از مشکلات رو برطرف می کند. در ابعاد مختلف گاهی تأثیر گذار است، ابعاد اقتصادی، ابعاد غیر اقتصادی، مسائل مادی و مسائل معنوی. خداوند متعال به ما روزی کنه که همیشه سخنهامون بر مدار خیر و پاکی باشه. خب بنابراین مسئله 22 و فرع 28 مشخص کردید. به هر شکلی که انسان قصد سفر کند و این قصدش ادامه داشته باشه، ولو سفری را که انتخاب می کند شعبه شعبه شود، مثلا از ابتدا تصمیم داشت بره نیشابور، تو مسیر منصرف شد گفت میرم قوچان، باز قوچان منصرف شد گفت میرم بجنور. چون از اول نوع مسافت شرعی در ذهن و قصد این شخص بوده است و قصد مرکوز در اراده شخص قرار گرفته و میدانسته است به اندازه مسافت شرعی سیر خواهد کرد، این سفر مشمول ادله اعتبار قصد و استمرار قصد می باشد. و آن چیزی که مزاحم و منافی با قصد هست تردد در اصل سفر هست. و الا اگر تردد در اصل سفر حاصل نشود و نوع سفر که مورد قصد قرار گرفته تغییر بکنه از جهت مصداقی، از جهت فرعی، ولی نوع به قوت خود باقی باشد، این شخص مسافر است و انسان مسافر. با بیان این مطلب فرمایش شهید ثانی در روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان که فرموده از سفر اولی باطل میشه با عدول مثلا از نیشابور به قوچام، اون مقداری که رفته است و قصدی که کرده منعدم میشه و سفر بعدی هم اگر به اندازه مسافت شرعی نباشه خب مسافر نیست و سفر الاول مثلا باطلم و ثانی لم یتشکل، زای آقا این شخص مسافر نیست. این فرمایش دیگه قابل دفاع نیست، این فرمایش مستدل بر اساس روایاتی که ما فهمیده این و محققین فهمیده هم نیست. همونطوری گفتیم اطلاق روایات قصد سفر میخواد، اصل سفر، اصل مسافت شرعی و قصد سفر و استمرار سفر رو لازم داره و نوع یکفیه. قصد نوع سفر شرعی مصداق مدلول این روایات هست، هذا اولا. و ثانیا صیحه ابی ولاد به صراحت دلالت بر این مطلب داره. این صیحه در رابطه با جایی است که شخص از سفر امتدادی عدول میکنه به سفر تلفیقی، هشت فرسخ میخواسته بره، سر چهار فرسخی پشیمون میکنه برمیگرد. امام فرمود ان کنت سرت فی یومک الذی خرجت فی بریدم، اگر در اون روزی که خارج شدی از خانه چهار فرسخ طی طریق کردی، کان علیک حین رجعت ان تسلی للتقصیر، اگر یه وقت سر چهار فرسخی برگشتی تو باید نماز تو شکسته بخوای. لأنک کنت مسافرا الا ان تسیر فی منزلک، چون تو مسافر حساب میشه، قصد سفر داری. خب سفر امتدادی، مسافت امتدادی با مسافت تلفیقی حکمش یکیه. شما اگر نیتت از امتدادی منصرف شد به تلفیقی باز هم مسافری، نوع سفر بر تو صادقه. و همچنین روایت اسحاق ابن عمار که می فرمود ان کانو بلغ مسیرت اربعه فراسخ، اگر اینها رسیدن به چهار فرسخ، فلیقیمو علا تقصیرهم، اگر رسیدن به چهار فرسخ اینها نمازشون شکسته است، اقامو چه اونجا بمانن سر چهار فرسخ چه منصرف بشن، اقامو بمانن یا منصرف بشن. و همچنین روایت نروزی اذا خرج الرجل من منزلهی یرید اثنا عشر میلا ثم بلغ فرسخین و نیته الرجوع او فرسخین آخرین قصر، کسی که 12 میل رفته است، 12 میل قصدش بوده بره، 12 میل بعد 2 فرسخ رو طی میکنه، نیتش اینه که برگرده یا نه 2 فرسخ دیگه هم بره، این نماز شکسته است. چون در مجموع قصد 8 فرسخ در او بوده است. حالا شکل
به اصطلاح مستاق و سنف سفر تغییر کرده است، آسیبی به اصل سفر نمیزند چون نوع حاکم است. کل ذلک یرشدنا الی ان الاصل فی تحقق قصد السفر و بقائه و استمراره هو قصد النوع من المسافه. قصد نوع کافیه و این امر عرفی است، کاملا واضحه، لا سترت فیه و به هر شکلی ممکن اتفاق بیفته. مثلا قصد میکنه یکی از دوتا مکان مشترک رو، به تعبیر سید در عربه، قصد میکنه یکی از دو مکان مشترک رو در یه راهی معینم نمیکنه کجا برم، گل مکان یا مثلا گل بهار، هیچ کدوم مشخص نمیکنه، یکی از این دوتا رو میخواد و امر تعیین رو واگذار میکنه به بعد. این واگذار میکنه به جایی که حد مشترک، از اونجا خلاصه باید راه رو جدا کنه، گل مکان میخواد بره یا گل بهار، گل بهار میخواد بره سمت چپ بخواد بره، گل مکان میخواد بره مستقیم بره مثلا. تا اونجا وضعش همونطوری مردده، این کفافی وجوب القصر، این کافیست در وجوب القصر. متن عربه هم همینه، هذا تمام الکلام نسبت به فرع 29، نسبت به فرع 28. وارد فرع 29 میشیم، مسئله 23. لو تردد فی الاثناء ثم عاد الى الجزم فاما ان یکون قبل قطع شیء، قبل قطع شیء من الطریق او بعده، ففي الصورة الأولى يبقى على القصر إذا كان ما بقي مسافة ولو ملفقة، فكذا إن لم يكن مسافة في وجه لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجهة، فأما في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة يقصر أيضا وإلا فيبقى على التمام. نعم لو كان ما قطعوا حال الجزم اولا مع ما بقي بعد العود الى الجزم بعد اسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد مسافتا ففي العود الى التخصير وجههم لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجزم. در این مسئله حال تردد مکلف در بین مسیر بیان می شود که اگر شخص مسافر بین راه مردد شد که آیا به سفرش ادامه دهد یا برگردد. مرحوم سید در این مسئله دو صورت را بیان می کند. یک، انسان بعد از طی طریق بین سفر مردد بشه که ادامه بده راه رو یا برگردد، همونطور که ایستاده بدون اینکه راه بره مسیر رو طی کنه، یه جای نشسته ساعتی چند ساعت در حال تردده، بعد از چند ساعت نشستن و فکر کردن و مردد بودن یه دفعه تصمیم میگیره که نه راه رو ادامه میده. یک صورت تردد حاصل شد، طی طریقی صورت نگرفت، در مکانی توقف کرده بود، در شک و شبهه بود، ناگهان شک و شبهش برطرف شد، ترددش از بین رفت و گفت نه میرم سفر رو تا آخرش. صورت دوم این که وقتی مردد شد به راه ادامه داد، 2 کیلومتر 3 کیلومتر اون تو تردد رفت، بعد از حال تردد خارج شد و گفت من راه رو ادامه میدم میرم. این دو صورت رو باید حکمش رو بر اساس موازین شرع ادله واکاوی کنیم. اما صورت اول، مرحوم سید و صاحب جواهر و اکثر فقها نسبت به صورت اول که دو شق دارد، دارای دو شق و دو قسمت است. قسمت اول مسیری را انتخاب کرده، مسافت شرعی است، بین راه مردد میشه، بدون طی طریق دوباره تصمیم میگیرد که راه را ادامه بده. و آنچه که باقی مونده از ادامه سفر نیست، قسم اول، آنچه که باقی مونده از ادامه راه، چه به صورت امتدادی و چه به صورت تلفیقی، مسافت شرعی است. مثلا سر چهار فرسخی متردد شده، بعد از تردد خارج شده، بر میگرده به وطن. خب برگرده به وطن تلفیق میشه، دو تا چهار فرسخ میشه هشت فرسخ. یا نه، سر چهار فرسخی مردد شده، تصمیم میگیره ادامه راهی که میخواد بره با قسمت قبل تلفیقی مرد. تلفیقی رو دو صورت عرض بکنم، تلفیقی چهار فرسخ برگرده یا چهار فرسخ دیگه مونده میشه هشت فرسخ. امتدادی هم نه، از همونجایی که مردد شده تا مقصدی که میخواد بره هشت فرسخه، فرق نمی کنه. باقی مانده سفر چه امتدادی چه تلفیقی، اگر به اندازه مسافت شرعی باشه، این میشه قسم اول. در این قسم همه فقها، همه محققین قائلن که این شخص مسافر است و محکوم است به حکم قصر. قسمت دوم، باقی مانده سفر به اندازه مسافت شرعی نیست، چه تلفیقی چه استدامه‌ای. سر دو فرسخی حالت تردد براش حاصل شد، و این تا مقصدش مثلا هفت فرسخه، نظام مسافت شرعی. اگرم بخواد برگرده بازم مسافت شرعی نیست. خب صورتی که در این مثالی که من زدم دو فرسخ رفته برگرده محل کلام نیست، همون چهار فرسخ رو مثال بزنیم که رفته برگرده میشه مسافت شرعی، یا امتدادن میشه هشت فرسخ. نکته مهم اینجاست، در این قسم دوم باقی مانده سفر مسافت نیست، نه تلفیقی نه استدامی. اینجا چه؟ اینجا مرحومه صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه فتوا میده که اینجا هم مسافر است، لکن مرحوم سید میفرماید مشکلون، و بعد فتوا میده به احتیاط واجب. متن لکنه مشکلون فلا یترک الاحتیاط بالجمع، اینجا باید احتیاط کنه و نماز را هم تمام و هم شکسته بخواند. حالا شما فاضل و محقق بزرگوار باید بپرسید چرا، رمز این مشکل چیست؟ یقینا عروه و امثال عروه که نوشته می شوند به عنوان کتاب فتوا یا نیمه استدلالی، این درونش مطالبی است، استدلالاتی است که مرحوم سید چنین فتوا میده.